ساعت 9 صبح وقت کابل. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی که در بیشترین بخش آن پروگرام هفتوار مجله آزادی را با هم میشنویم به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. منابع در شفاخانه حوضوی هرات به رادیو آزادی گفتند که تاکنون 95 زخمی و یک فوتی از تلفات زلزله بامداد امروز به این شفاخانه منتقل شدند. منابع می افزایند که در اراده امبولانس به ولسوالی رباط سنگی در 40 کیلومتری شمال هرات جایی که مرکز زلزله خوانده شده اعزام شدند و آمار در حال تغییر است. گزارش ها می رساند که برخی منازل در مربوطات شهر هرات نیز تخریب شده است. خبرگزاری رویترز به حواله مرکز تحقیقاتی زمینشناسی جرمنی گزارش داد که قوت زلزله بامداد امروز در هرات مانند زلزله مرگبار روز شنبه گذشته 6.3 درجه ریشتر بود و در 34 کیلومتری شمال شهر هرات رخ داد. زلزله روز شنبه که مرکز آن در ولسوالی زندجان هرات بود تلفات سنگین جانی و مالی به مردم وارد کرد. سازمان سی جان میگوید که شمار تلفات این زلزله تا دیروز 1294 کشته و 1688 زخمی بود و 485 تن هم در ولسوالی زندجان مفقود الاثرند که با ادامه تلاش های جستجو و نجات شمار تلفات امکان دارد افزایش یابد. وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که سلسله توزیع پاسپورت برای افغانها در ازبکستان آغاز شده است. حافظ یا احمد معاون سخنگوی این وزارت ناوقت روز سه‌شنبه در شبکه اکس نوشت که این روند به تلاش اداره کنسولی وزارت خارجه، جنرال کنسولگری در ترمز و همکاری کشور میزبان ازبکستان آغاز شده است. در شماری از کشورهای جهان بسیاری از افغانها شکایت دارند که به آنها پاسپورت جدید داده نمی شود و پاسپورت های کهنه هم در بدل مبلغ گزاف تمدید می شود. تیم ملی کرکت افغانستان امروز در سلسله مسابقات جام جهانی در برابر تیم کشور میزبان هند به میدان می رود. سید نسیم سادات سخنگوی کرکت بورد شام گذشته به رادیو آزادی گفت که آنها امیدوارند که تیم افغانستان در مسابقه امروز بدرخشد.
هرچند ما نتانستیم مسابقه اول جام جهانی را به نفع خود بازی کنیم، ولی بازم بازیکنهای تیم ملی آمادگی خود را گرفتن و مربیانشان همراهشان در نقاطی که اینا کمی و کاستی داشتن کار کردن و توقع می رود که در مقابل تیم هندوستان یک بازی خوب داشته باشه.
بازی ساعت 1 بعد از ظهر با وقت کابل در دهلی نو آغاز می شود. بازی بعدی افغانستان در این جام جهانی روز یکشنبه در برابر انگلستان مدافع قهرمانی جهان خواهد بود. تیاره‌های جنگی اسرائیل روز سه‌شنبه نوار غزه را محله به محله بمباران کرد و ساختمان‌ها به ویرانه تبدیل شد. مردم مجبور شدند که برای خود مکان‌های امن جستجو کنند. نوار غزه بعد از اینکه شبه نظامیان گروه فلسطینی حماس روز شنبه به اسرائیل حمله کردند، اکنون به حملات تلافی جویانه اسرائیل روبروست. گروه های امدادرسان خواستار گشودن دهلیزهای ارسال کمک به غزه شدند و هشدار دادند که شفاخانه ها از اجساد و زخمیان پر شده است. آن سو اسرائیل بسیج قوای ذخیره خود را به 360 هزار سرباز افزایش داد، اما سوال اکنون این است که اسرائیل حمله زمینی خود بر غزه را آغاز خواهد کرد یا نه. تاکنون حدود 1900 تن در جنگ میان طرفین کشته شدند. و وزیر خارجه روسیه می خواهد که هفته آینده به چین سفر نماید و در مورد مسائل مختلف با مقامات چینی گفتگو کند. ماریا زخروفا سخنگوی وزارت خارجه روسیه روز سه‌شنبه گفت که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور نیز مشغول آمادگی برای سفر به چین در آینده نزدیک است. خانم زخروفا گفته که سرگی لاوروف وزیر خارجه از دوشنبه تا چهارشنبه آینده در اجلاس یک کمربند یگرا اشتراک خواهد کرد. به گفته زخاروفا، لاوروف در این سفر با وانگ یی همتای چیناییش نیز در مورد شمار از موضوعات گفتگو خواهد کرد. پایان اخبار.
ساعت 9 و 4 صبح وقت کابل است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. طور که در آغاز خبرها شنیدید، هرات امروز نیز شاهد یک زلزله دیگری بود که بامداد امروز رخ داد و قوت آن به مقیاس ریختر مانند زلزله مرگبار روز شنبه 6.3 درجه ریختر بود. گزارش هایی که تا کنون ما داشتیم از زلزله امروز 95 زخمی به شفاخانه حوضویهی هرات منتقل شدند و یک حالت فوتی نیز گزارش شده است. سید عبدالباسط رحمانی، کارشناس حوادث طبیعی را از هرات با خود در خط تلفن داریم. رحمانی صاحب، به برنامه خوش آمدین. جزئیات از چی قرار است؟ وضعیت در شهر هرات چطور است؟ شما خودتان چطور هستین؟
سلام و عرض احترام حضور شما شنونده های بسیار گرامی. تسلیت عرض میکنم برای تمام بازمانده های زلزله اخیر که از روز شنبه شروع شده تا اکنون همه مردم ما رو با درد و رنج و مصیبت روبرو ساخته و در حالت شوکاور، در حالت بسیار غیر نرمال و حالت بسیار بحرانی همه را قرار داده. واقعا فاجعه هست، اینجا فاجعه هست. زندگی از حالت نرمال تغییر کرده. از روز شنبه که زلزله در هرات شروع شد، ساعت اوایل صبح روز شنبه همین هفته با 6.3 ریشتر در عمق 10 کیلومتر الی 14 کیلومتر این زلزله باعث شد که خانه هایی که به صورت سنتی ساخته شده بودن، مقاوم پذیری پایینی در برابر زلزله داشتن، متاسفانه مستعد بودن که زود فرو بریزن و فرو ریختن و همه ما و شما را در ماتم نشاندن. و این زلزله در اطراف این شکستگی هایی که در شمال هرات، در شمال غرب هرات وجود داره ادامه پیدا کرد و متاسفانه امروز صبح هم ما شاهد وقوع یک زلزله با 6.3 ریشتر در منطقه نزدیک همان شکستگی های سابق یا ولسوالی گلران و رباط سنگی و ترغندی به این قسمت ها بودیم، نزدیک به قریه آسیابادک. این هم 6.3 ریشتر بود در عمق 9 کیلومتر. از لحاظ بحث حوادث و بحث زمینشناسی و مسائل سایزمیکی یا لرزه‌ای، هرچه عمق زلزله در واقع کم باشه، مقدار انرژی که میتونه در سطح زمین آزاد بکنه و مقدار انرژی زیاد هست و میتونه که تلفات و خسارات فراوان برای کسانی که در شعاع آن کانون زلزله وجود دارن بیاره. و متاسفانه یک موضوع دیگه که وجود داشت این بود که ما پس‌لرزه‌های زیادی داشتیم. پس‌لرزه‌ها خودشان بالاتر از 4 ریشتر بود، بین 4 تا 5 بود، بین 5 تا 6 بود. اینا همه سبب شده که ساختمان‌ها در اطراف کانون زلزله بسیار سست بشه، مقاوم پذیری خود را از دست بده. و فقط دعا میکنیم برای تمام عزیزایی که در این شرایط قرار دارن.
رحمانی صاحب، شما را خداوند سلامت داشته باشه با جمله اعضای فامیل و دوستا و تمام مردم هرات. زلزله امروز که رخ داد، شما در خانه بودین، چطور حس کردین؟
دقیقا نظر به همو بحث مسائل در واقع تجربی که وجود داره در مورد زلزله، ای که وقت زلزله ها شروع میکنه به اتفاق افتادن، باید به خاطر از اینکه مشخص نیست که زلزله اصلی چی وقت است، یعنی فرضیه بر این است که زلزله اصلی در راه است و همه مردم بیرون از شهر، بیرون از خانه های خود خوابیده بودند. من هم در بیرون از خانه بودم در سن ویلی که ساعت 5:11 با رسیدن موج زلزله متوجه شدیم بسیار شدید بود و حتی در داخل شهر بعضی از دیوارها تخریب شده، بعضی از خانه ها تخریب شده، آثار باستانی متاسفانه بعضشان آسیب دیده، منار چند تا آثار بسیار مشهور هرات متاسفانه آسیب دیده و مردم همین لحظه مردم سراسیمه هستند. مردم از لحاظ روانی، از لحاظ روحی در شرایط بسیار بد قرار دارن. اطفال، خانم ها، بزرگ سال ها همه در روی سرک ها هستند و شرایط کاملا اینجا مستثنا هست نظر به سایر نقاط.
رحمانی صاحب، شما فعلا در خارج از خانه در سرک هستین؟ چون من صدای گنجشکار از درخت میشنوم وقتی که شما صحبت میکنین.
بله دقیقا، من همین لحظه همراه شما از بیرون صحبت میکنم.
خب وضعیت مردم چطور است؟ در شهر رفت آمد دارن یا نه؟ نان و غذا پیدا میشه یا نه؟ چون روال عادیه و زندگی روزمره بر هم خورده، نانوایی ها کار میکنه نمیکنه؟ رستوران ها باز است یا نه؟
ببینید، مردم رفت آمد خود را به داخل شهر دارن، دکان ها ولی به صورت سابق باز نیست، شفاخانه های خصوصی اکثرا فعالیت خود را متوقف کرده، مکاتب رخصت هست، کارهایی که در ادارات میشه کاملا مختل شده، خدمات عامه، مسائلی که ابتدایی است کاملا همه متوقف شده و همه مردم فکر و ذکرشانی هست که از خطرات زلزله در امان باشند. خیلی از مردم تلاش کردند که در بیرون از شهر برند، در باغها برند، در فضای باز برند، و خیلی مردم اگر حویلی کلان دارند، صحنه باز داره، در داخل خانه خود هستند، بعضی در سطح سرک ها، در سطح خیابان ها قرار دارن. دیگه نظر به حادثه که امروز اتفاق افتاد، بسیار ریشترش هم شدتش هم زیاد بود، عمق زلزله هم کم بود.
بیاد دارین
تلفات بسیار بد متصور است، آرزومندم که حادثه زیاد تلفات نداشت.
انجینر صاحب بیاد دارین که چند ثانیه دوام کرد یا چند دقیقه تکان های زلزله؟
دقیقا من یاد ندارم چون من استراحت بودم، ولی این زلزله ها هر چه شدت زلزله زیادتر میشه به اون اندازه مدتش هم زیادتر میشه، احتمالاً 15 20 ثانیه طول کشیده.
سوال اخیر انجینر صاحب، بحث کارشناس حوادث طبیعی، دیدین که ساختمان های سنتی، خانه های سنتی که در هرات ساخته میشه در مقابل زلزله مقاوم نبودن، به زودی فرو ریختن، و ایتو هم بلد. گفته شده که هرات، فرا، امی مناطق افغانستان در مجموع سر کمربند زلزله واقع است. آیا در این باره فکر شده که کار ساختمان خانه ها رویش تجدید نظر صورت بگیره، خانه های با تهداب های ساخته شده که مقاوم تر باشه در مقابل زلزله؟
ببینید، این مشکل بزرگ اساسی است که در افغانستان به چند فاکتور برمیگرده. یک فاکتور بس اقتصاد مردم هست که مردم اقتصاد خوبی ندارن تا بتانن سرپناه های بسازن که ایمن باشه. مسئله بعدی برمیگرده که مردم هیچ دانشی در این قسمت ندارن، دانششان بسیار پایین است در مورد حوادث طبیعی به خصوص زلزله، چرا که در غرب افغانستان گسل ها، شکستگی ها و حرکات تکتونیکی زمین بسیار کم بوده، کمتر مردم را دچار چالش کرده. مسئله بعدی ای است که حکومت هایی که در افغانستان بودند، مسئله مدیریت حوادث جز اولویت ها، جز استراتژی ملی قرار ندادند و کسی را مجبور نکردند و همیشه شاروالی ها جز فاسدترین ادارات بودند و هیچ ضوابط، هیچ نظارتی بر بحث ساخت و ساز نداشتند. اینا هم دلایلی است که برمیگرده به عنوان دلایل اصلی، و دلایل دیگری هم داره که باز میشه که سر وقت با صحبت بشه.
انجینر صاحب، ارزمه ای بود که مثلا ساختن ساختمان های مقاوم زلزله شاید بسیار مبلغ زیاد هزینه بردار نباشه، مثلا استفاده زیاد از چوب در ساختمان امکان داره مقاومت ایجاد کنه، استفاده از چوکات های چوب در دیوار و در سقف امکان داره، و از این کار در ژاپن بسیار استفاده میشه و در ژاپن تقریبا هر هفته 2-3 زلزله رخ میده. آیا به مردم در این قسمت شما آگاهی دادین، معلومات دادین؟
من کاملا با شما موافق هستم، ساختمان های چوبی در حال حاضر در افغانستان بسیار، ببخشید، در نقاطی که بسیار زلزله خیز است این ساختمان ها استفاده میشه، این ساختمان ها در واقع بسیار تاب‌آور است. اما بحثی که هست این هست که مردم با زلزله آشنایی ندارن زیاد، نه یعنی زلزله در این مناطق کمتر اتفاق می افتاده و اصلا در این مورد چیزی متصور نبوده، و من آرزو دارم که به محض اینکه ما در شرایط بهتر قرار گرفتیم، مردم از این درس بگیرن، جوامع، دولت ها از این درس بگیرن و ما بتوانیم ساختمان های نیتاف پذیر داشته باشیم.
بسیار زیاد تشکر. شنوندگان رادیو آزادی، سید عبدالباسط رحمانی، کارشناس حوادث طبیعی از هرات، با ما در خط تلفن صحبت می‌کردند. هرات امروز یک بار دیگر شاهد زلزله به مقیاس 6.3 درجه ریختر بود که ده‌ها زخمی به جا گذاشته است. بر علاوه زلزله‌ای که روز شنبه رخ داد و صدها کشته و زخمی به جا گذاشته است. دوستان عزیز، انکشافات اخیر اوضاع در هرات را در برنامه‌های بعدی با هم دنبال می‌کنیم.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar نشانی است.
ساعت 9:15 دقیقه صبح وقت کابل است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را میشنوید. من سلطان محمد سربر هستم و در بخش تکنیکی سید قادر جلالوف با من کمک و همکاری داره. به این ترتیب میرسیم به پروگرام هفتوار مجله آزادی که همکارم فیض الله قرداش آن را تهیه میکند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های عزیز رادیو آزادی. به یکی از برنامه های دیگر مجله فرهنگی آزادی خوش آمدید. امیدواریم خوب بوده و داشته های این شماره را تا آخر بشنوید. در این شماره اینها را داریم: جالب ها در رسانه ها، یاد خیری از استاد عبدالعلی تابی، یکی از نابغه های ادب و فرهنگ فارسی دری افغانستان، پارچه شعری تازه و ناب از جاوید فرهاد، یکی از شاعران ناماشنای افغانستان به صدای خودش، قسمت سوم بحث داستان و انوایان، بخش زنده را تا زنده است یادش کنید و حرفهای در مورد کارهای استاد حفیظ الله خیال، یکی از هنرمندان و آهنگسازان مشهور افغانستان، و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. اینک توجه کنید به اولین بخش این شماره مجله فرهنگی آزادی. در بخش جالب ها در رسانه ها طبق روال سه جالب داریم و در زمین تذکری داریم که این جالب ها نوشته و یا ارسالی دوستان شنونده است که به مجله فرستادن و مجری برنامه هیچ نوع مسئولیتی در برابر محتوای آن ندارد و تنها ما پالیسی رادیو آزادی را در نظر داریم. خیر، جالب اول: فرق عروسی ما با خارجی ها، از صفحه جهان موسیقی و لبخند، نوشته عطا ریال. دومی: دفن مرده بین فیلها، از فرستاده اشرف بیگ. و سومی: سه تذکر آموزنده، از صفحه محمود ترکمن. نخست فرق بین عروسی ما و خارجی ها. جشن عروسی خارجی ها دعوت شدگان 60 نفر، حاضران 50 نفر، کودکان 2 کودک نشسته روی چوکی، توفه ها 50 توفه، اشیای مفقود شده 0، آسیب دیده ها 0، تعداد عکس های گرفته شده از عروسی 22 عکس، مدت رقص 45 دقیقه. نظرات بعد از جشن، چه عروسی باشکو و چه زوج زیبایی. اما جشن ازدواج ما مردم، دعوت شدگان 500 نفر، حاضران 950 نفر، کودکان 130 کودک در حال دویدن و شوخی کردن. توفه ها 3 درجن پیاله و نالبکی. اشیای مفقود شده چارجر، بکسک دستی، موبایل، یک لنگ چپلی و چند تفل. آسیب دیده ها چندین برآمدگی پا در اثر رقصیدن بیسر. تعداد عکس های گرفته شده از عروسی هزاران هزار. مدت رقص 6 ساعت، سر در گام و چیغ و فریاد و حالا یک قدم پیش و یک قدم پس. نظرات بعد از جشن عروسی، عروس نسبت به داماد کلان می شد. داماد از عروس کده مقبول تر بود، بینی عروس چقدر کته بود، لباس عروس چه بلا بیمود بود. 2 روپیه را نان مینوی غذایی نداشت، برنجش هیچ نمک نداشت. خواهر عروس چطور رقص میکرد، پایکوبی میکرد، فقط که عروسی بیادرش بوده باشه. کیکشان هیچ مزه نداد، 2 منزله بود. عروس مچم در کدام آرایشگاه رفته بود، بیخی قواره جورش کده بود و همچنان نظرات و انتقادات تا 2 ماه از تاریخ عروسی ادامه خواهد داشت. جالب دوم، دفن مرده در بین فیل‌ها. فیل‌ها تنها حیواناتی هستند که مانند انسان‌ها مراسم تدفین دارند. طول عمر معمول یک فیل 60 الی 80 سال است. اگر فیل مریض باشد، اعضای گله برای او غذا می آورند و در هنگام ایستادن او را کمک و حمایت می کنند. اگر فیل مرده باشد، سعی می کنند مدتی آب و غذا برایش بیاورند، مبادا دوباره زنده شود. وقتی معلوم شد که فیل مرده است، گله فیل ها خاموش می شود. در صورت امکان قبر کم عمق حفر می کنند و فیل مرده را با خاک و شاخه ها می پوشانند و پس از آن چند روز دیگر در کنار آن می مانند. گله ناشناس فیل که به طور تصادفی با یک فیل مرده ناشناس برخورد می کند، رفتار مشابه از خود نشان می دهد. علاوه بر این، علما مواردی را ثابت کردند. وقتی فیل‌ها مرده‌های انسان‌ها را نیز پیدا می‌کنند، به همان روش دفن می‌نمایند. جالب سوم، سه تذکر آموزنده. از خواجه عبدالله انصاری پرسیدن عبادت چیست؟ گفت عبادت خدمت کردن به خلق است. پرسیدن چگونه؟ گفت اگر هر پیشه‌ای که به آن اشتغال داری رضای خدا و مردم را در نظر داشته باشی، این نامش عبادت است. پرسیدن پس نماز و روزه و سایر عبادات اینها چی هستند؟ گفت اینها اطاعت هستند که باید بنده برای نزدیک شدن به خدا انجام دهد تا انوار حق بگیرد. خردمندی را گفتند تو برای تربیت فرزندانت چه می کنی؟ گفت هیچ کار. گفتند مگر می شود؟ پس چرا فرزندان تو چنین خوب هستند؟ گفت من در تربیت خود کوشیدم تا الگوی خوبی برای آنان باشم. فرزندان راستی گفتار و درستی رفتار پدر و مادر را میبینند، نه امر و نهی بیهودهی که خود پدر و مادر عمل نمی کند. تخم مرغ اگر با نیروی بیرونی بشکند پایان زندگی است، ولی اگر با نیروی داخلی بشکند آغاز زندگی است. همیشه بزرگترین تغییرات از درون شکل می گیرد. درون خود را بشکن تا شخصیت جدیدت متولد شود.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر خمش داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم‌ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید مهمی رادیو زدی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
چند جالب آموزنده از رسانه ها را تقدیمتان نمودیم. این شعر معروف را شنیده اید: هر که مکتب رفت آدم می شود، نور چشم خلق عالم می شود، با صفا چون صبح همدم می شود، مورد فیض دمادم می شود. علم را سرچشمه جان مکتب است، هرچی است از بحر انسان مکتب است. همین شعر را در دوران ابتدایی در قرائت دری مکتب خوانده بودم و تا الحال به یاد دارم. و اما بزرگانی چون مرحومان استاد عبدالحق بیتاب، ملک الشعرا قاری عبدالله خان، محمد آصف مایل، استاد خلیل الله خلیلی و استاد عبدالعلی تابی کسانی بودند که از صنف اول تا صنف دوازده برای ما کتب قرائت دری و ادبیات دری را تألیف و آماده تدریس نموده بودند که امروز از برکت همان کتاب ها نویسنده، شاعر، داستان نویس، روزنامه نگار، منتقد ادبی و دههای دیگر شدیم. از این جمله کتاب ها یکی هم کتاب دری صنف 11 بود که خیلی جامع و یک سر و گردن سایر کتب درسی متمایز بود. این کتاب به گونه نه تنها تاریخ ادبیات گونه، بلکه در تلفیق انشا و نامنگاری و دستور زبان ویژگی خود را داشت و از آن سبب سپری نمودن امتحان از این کتاب به شاگرد صنف 11 آنقدرها هم سهل نبود. کتاب را مرحوم و مغفور استاد عبدالعلی تابی با دقت کامل تألیف نموده بودند که امروز در این شماره مجله آزادی یاد خیری از ایشان داریم و روح و روان ایشان را شاد می خواهیم که مرهون کار علمی ایشان استیم. و این معرفت این نابغه ادب و فرهنگ فارسی دری را به همکارم وامی گذارم که با استفاده از نگارش دوست گرامی و نویسنده و پژوهشگر امان کبیری ترتیب نموده و که ما به آن گوش می دهیم.
به سلسله معرفی بزرگان صادق به وطن و مردمی که خدمات شایان را انجام دادن و یاد از رفتگانی که در پرتو اندیشه نیک و تابناکشان کارهای ارزنده ادبی، تربیتی و تدریسی در جامعه مبذول داشتند و نیمی از عمر گرانبهای خود را در تربیت اولاد وطن صرف و وقف نمودن که یکی از آن بزرگان مرحوم استاد عبدالعلی تابی می باشد. عبدالعلی تابی فرزند مرحوم استاد احمد علی خان در سال 1304 خورشیدی مطابق به سال 1925 میلادی در شهر کونه در منطقه چنداول کابل چشم به جهان گشود. تحصیلات ابتدایی را در سال 1315 خورشیدی در مکتب نجات و یا امانی فیلی آغاز و پس از سپری نمودن دوره متوسطه و عالی در سال 1327 خورشیدی از همان لیسه فارغ گردید. در سال 1329 خورشیدی پس از دریافت مدرک بکالوریا به عنوان دانشجو وارد دانشگاه کابل گردید و تحصیلات دانشگاهیش را از رشته زبان و ادبیات فارسی در سال 1332 خورشیدی به انجام رسانید. بعد از فراغت از دانشگاه موصوف به صفت آموزگار و یا معلم زبان ادبیات فارسی در لیسه استقلال برای مدت 10 سال برای شاگردان آن لیسه تدریس نمود. استاد تابی از سال 1347 تا 1367 خورشیدی به حیث آمر دیپارتمنت ادبیات فارسی در ریاست تألیف و ترجمه وزارت تعلیم و تربیه ایفای وظیفه نمود و در پایان سال 1367 خورشیدی بعد از 40 سال خدمت صادقانه بازنشسته و تقاعد نمود. آقای تابی یکی از آموزگاران و یا معلمین نامدار آن زمان بود که شاگردان زیادی را در مکاتب مختلف کشور پرورش داده و خدمات ارزنده به جامعه فرهنگی و معارف افغانستان نموده است. علاوه بر تدریس زبان فارسی می توان به برخی از خدمات عام المنفعه دیگر از جمله جمع‌آوری مطالب ارزنده ادبی و تألیف کتاب ادبیات فارسی صنف 11 مکاتب افغانستان نام برد. این کتاب خوشبختانه 7 بار اقبال چاپ یافت و به مدت 20 سال مورد استفاده شاگردان مکاتب قرار گرفت. در این کتاب انواع نظم زبان فارسی از دو بیتی، رباعی، غزل و مثنوی تا ترجیح بند، ترکیب بند، مسمت و مستفاد معرفی شده است. باز این چه شورش است که در خلق عالم است؟ باز این چه نوحه و چه اعضا و چه ماتم است؟ این صبح تیره باز دمید از کجا کزو؟ کار جهان و خلق جهان جمله در هم است که مورد توجه و استقبال بسیاری از فرهنگیان و علاقمندان قرار گرفت. استاد تابی در دوران استیلای شوروی سابق در افغانستان کتاب الفبای صنف اول و کتابهای زبان فارسی صنف دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم دوره ابتدای مکاتب را نیز تألیف نموده است. نام برده در سمینارهای متعددی که از طرف وزارت تعلیم و تربیه وقت به خاطر ارائه روش‌های جدید تدریس و گرامر زبان فارسی که غرض راهنمای مربیان زبان فارسی دایر می‌گردید، سمت استادی و راهنمایی آن را به عهده داشت و معلمین زیادی را در فراگیری اصول و روش‌های جدید درسی راهنمایی و همکاری می‌نمود. زنده یاد تابی از ایام جوانی تب شیری داشت و همچنان با شعر ادبیات فارسی انس و علاقه خاص داشت. لحظات فراغتش را به خواندن اشعار شاعران بزرگ فارسی و هم سرودن شعر سپری می نمود. استاد تابی همزمان با تشکیل حکومت مجاهدین و آغاز جنگ‌های تنظیمی و در نتیجه بوی دود، آتش و بارود و کشتن انسان‌ها فضا را فرا گرفت و سبب شد تا مردم از شهرها و روستاها سوار و پیاده آهنگ رفتن و فرار را نمایند و استاد هم مجبوراً ابتدا عازم پاکستان و سرانجام به کشور ایران هجرت نمود. با تأسف در دیار بیگانه مرض سل یا توبرکلوز به سراغش آمد و بیمار گردید. این بیماری وی را تقریباً از پا انداخت، ولی از آنجایی که حیاتش به دنیا بود، بعد از اندک تداوی صحتش بهبود یافته و سلامتیش دوباره احیا گردید. بعد از تحول نوین و ایجاد دولت موقت دوباره به وطن برگشت و بقیه حیاتش را در عزلت و گوشه‌نشینی سپری نمود. روزهایی که استاد در محله سرای غزنی کابل در عزلت و مریضی حیات به سر می برد، اعضای خانواده به منظور ارج‌گذاری خدمات فرهنگی، آموزشی و پژوهشی استاد تابی که سالیان دراز را در راه اطلاع و شکوفایی زبان و فرهنگ کار کرده و خدمات ارزنده و شایسته را برای فرزندان این وطن زحمت کشیده، برای اینکه نام استاد در معارف کشور ماندگار بماند، از وزارت محترم تعلیم و تربیه وقت تقاضا به عمل آمد تا یک باب مکتب را به نام استاد تابه مسما نمایند که با کمال تأسف وزارت تعلیم و تربیه به دلیل اینکه مکاتب و اماکن دولتی صرف به نام آن عده از رجال و شخصیت‌های علمی و فرهنگی نامگذاری می‌گردد که در قید حیات نبوده و از دنیا رفته باشند و به درخواست و تقاضای فامیل شادروان جواب رد دادند. با دریغ و درد استاد عبدالعلی تاوی بروز جمعه مورخ 10 عقرب سال 1387 خورشیدی مصادف به 31 اکتبر سال 2008 میلادی به عمر 84 سالگی دعای اجل را لبی گفته و رهسپار خانه ابدی خیش گردید. روح شاد یادش گرامی باد. آیین تشییع و تدفین چهره ماندگار تعلیم و تربیت شادروان تابی در حال غریبانه در جمع فامیل و وابستگانش به خاک سپرده شد که با تأسف هیچ مسئول فرهنگی دولتی و آموزش و پرورش در این مراسم حضور نداشت تا از این شخصیت فرهنگی و ادبی تقدیر و از خدماتش ابراز سپاس می نمودند. بعد از مرگ استاد توقع می رفت تا مسئولین دولت وقت جمهوری پیشنهاد خانواده مرحوم را یک بار دیگر مورد غور و بررسی قرار داده و به درخواستشان جواب مثبت دهند که با دریغ و افسوس کوچکترین توجه صورت نگرفت. حسد چی می بری ای سست نظم برافز، قبول خاطر و لطف سخن خدا داد است. استاد عبدالعلی تابی شخصیت ورزیده، قانی، تابی، اندیشمند، دانا، متواضع، صادق، راستگو، امانتدار، متین، با دیانت، الگوی برازنده، پدر معنوی و تعلیمگر فرهنگ برای نسل معارف کشور بود. عبدالعلی تابی متأهل بوده دارای 6 فرزند شامل 3 دختر و 3 پسر می باشد. یکی از نمونه های شعر استاد را که به قالب غزل سروده شده خدمت شما فرهنگ دوستان عزیز تقدیم می نماییم. باز مرغ دل من حال تپیدن دارد، غرق در خون بود و ناله کشیدن دارد، شده پابند بدام سر زلف خوبان، از اسیران قفس ناله شنیدن دارد، حلقه دام رسا بود گرفتارم کرد، سید بسمل شده کی تا برمیدن دارد، گل اشرت ز گلستان جهان گو مطلب، خار در پای مراد تو خلیدن دارد، تا تواضع نکنی راه نیابی به حرم، هوس کعبه مقصود خمیدن دارد، سر ما خاک ره منزل جانان بادا، ای خوشان دل که به کوی تو رسیدن دارد، گرچی دوریم ز وصل رخ جانان تابی، ذره در پرتو خورشید خزیدن دارد.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. برنامه‌های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. www.azadiradio.com. رادیو آزادی با شما در همه جا.
یاد خیری بود از مرحوم استاد عبدالعلی تابه، یکی از نابغه های ادب و فرهنگ فارسی دری.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
در این هفته دکلمه ناب از شعرهای تازه استاد جاوید فرهاد داریم به صدای خودشان. استاد فرهاد تازه از سفر سرزمین لعل بدخشان و قندوز به اصطلاح خودشان قندستان با دنیایی از خاطرات از شاعران و اهل ادب و فرهنگ آن دیار که بیشترین مریدان و دلبسته های شعر حضرت ابوالمعانی بیدل و مولانای شوریده حال هستند آمده است. جاوید فرهاد مردی که هیچ از نوشتن خاطرات و جالبهای فرهنگی و سرودن اشعار میهنی و عاشقانه خسته نمی شود. بیایید تازه سروده ای از ایشان را به صدای خودشان بشنویم.
ای روزگار خسته تو سوداییم مشو، ای روزگار خسته تو سوداییم مشو، صد میان وسعت زیباییم مشو. من مرد خوابهای خودم در سکوت تلخ، من مرد خوابهای خودم در سکوت تلخ، بر زانوان کودکی لالاییم مشو. جان پدر عزیز دلم قند بابعش، آره برو مزاحم باباییم مشو. جان پدر عزیز دلم قند بابعش، آره برو مزاحم باباییم مشو. من قوی زرق خورده خیشم میان آب، تو موج بیکرانه دریاییم مشو. نفرت دو کفش خالی ما را ربوده است، نفرت دو کفش خالی ما را ربوده است. شبها به فکر بودن دمپاییم مشو. تنها تر از خیال خودم من نشستم، تنها تر از خیال خودم من نشستم. دیگر نیا مزاحم تنهاییم مشو. مصره اخیر به عاریت گرفته شد.
پارچه شعر تازه‌ای بود از جاوید فرهاد، یکی از شاعران ناماشنای افغانستان، به صدای خودش.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
در بخش دوم تعریف داستان، در هفته قبل از داستان عاشقانه، داستان اجتماعی، داستان دینی، داستان جنایی و داستان مصور تعریف ها و تبصره های داشتیم. در قسمت سوم تعریف داستان در این شماره مجله آزادی می خواهیم از داستان روانشناسانه، داستان جنگی، داستان ریال، داستان فلسفی، داستان حماسی و چند دیگر با در نظر داشت فرصت تعریف هایی خواهیم داشت. داستان روانشناسانه. داستان روانشناسانه معمولاً با محوریت موضوعات روانشناسی نوشته می شود. در بیشتر داستانهای روانشناسی نویسنده به دنبال مطرح کردن مسائل روانشناسانه در داستان است. در این گونه از آثار که در چند سال گذشته از محبوبیت فوق‌العاده بالایی برخوردار شده اند، سوالات بنیادین روانشناسانه مطرح و ذهن و ضمیر شخصیت‌های داستان به واکاوی و کنگاش گذاشته می شود. داستان جنگی. داستان جنگی به گونه از ادبیات اطلاق می شود که میدان جنگ و یا محیطی غیر جنگی در زمان نبرد را به عنوان طرح اصلی داستان خود برگزیده است. شخصیت های این داستان ها یا در زمان جنگ به سر می برند و یا دوران پس از نبرد را سپری می کنند. بسیاری از داستان های جنگی در طبقه بندی داستان های تاریخی نیز قرار می گیرند. داستان ریال. نویسندگان واقعی‌گرا به بیان واقعیات جامعه خیش درست همان طور که هستند می‌پردازند. اواخر قرن 18 تا اوایل قرن 19 دیدگاهی که ریالیست‌ها داشتند دیدگاهی بیرونی یا ابجکتیو بود. ریالیزم روش دقیقی برای بازنمایی واقعیات بیرونی و مواجه با امور یعنی حادثه یا ماجرا آنگونه که هستند می باشد و نویسندگان روس در شکل گیری و رشد این ژانر نقش بسزایی ایفا کردند. داستان فلسفی. با آن دسته از آثاری اطلاق می شود که بخش عمده محتویاتشان را پرداخت به سوالات بنیادین فلسفی تشکیل داده است. این سوالات می تواند درباره عملکرد و نقش جامعه، هدف زندگی، اخلاقیات، نقش هنر در زندگی انسان، نقش تجربه و عمل در گسترش دانش باشد. داستان حماسی. حماسه گونه ای از متون وصفی است که به توصیف اعمال پهلوانی و افتخارات و بزرگی های قومی یا فردی می پردازد. داستان های حماسی امروزی اغلب از مفاهیم حماسه های کهن در قالب زندگی معاصر بهره می برند و همان موضوعات را به شکل مدرن تر مورد بررسی قرار می دهند. داستان سیاسی. داستان‌های سیاسی از قالب روایت داستان برای تفسیر مسائل، نظام‌ها و نظریات سیاسی استفاده می‌کند. آثار طبقه بندی شده در ژانر داستان سیاسی اغلب به طور مستقیم از جامعه واقعی انتقاد می کند و یا واقعیت جایگزین و حتی گاه فانتزی را به تصویر می کشند. نویسندگان بزرگی چون جوزف کانراد، جان انشتن بک و گراهام گرین در این ژانر فعالیت کردند. داستان زندگی خانوادگی. در این گونه از ادبیات داستان پیرامون یک خانواده و با محوریت آن اتفاق می افتد. داستانهای خانوادگی همان طور که از اسمشان برمی آید توجه اصلی خود را بر موضوعاتی چون روابط اعضای خانواده، مشکلات و گرفتاری های آنها، بهتر یا بدتر شدن وضع خانواده در طول زمان و مسائلی از این دست معطوف می کند. داستان علمی. داستانهای علمی به داستانهای اطلاق می شود که پایه اصلیشان موضوعات مربوط به علم روز باشد. تفاوت عمده این گونه از داستانها با آثار علمی تخیلی این است که داستانهای علمی تخیلی معمولا به علومی که هنوز به وجود نیامده اند می پردازد. داستان عرفانی. داستان عرفانی گونه از ادبیات است که موضوعات ذهنی و روحانی و تفکراتی چون گسترش آگاهی، معنویت، عرفان و فراروانشناسی را از دستمایه پیشبرد داستان خود قرار می دهد. این ژانر گاها زیر مجموعه ژانر داستانهای گمانه‌زن تلقی می شود. داستان الهام بخش. داستانی هست که تغییرات مثبتی در زندگی حداقل یکی از شخصیت‌های اصلی داستان اتفاق افتاده باشد. نگارش این تغییر با هدف تحت تأثیر قرار دادن مخاطب به داستان انجام می شود. این آثار به خوانندگان خود یادآوری می کند که این تغییرات در زندگی آنها نیز ممکن است اتفاق بیفتد. شنونده های عزیز، تعریف داستان در این شماره همین قدر بود. در برنامه آینده متباقی را پی می گیریم.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
در این هفته در برنامه زنده را تا زنده است یادش کنیم، از بزرگمرد موسیقی و کارکشته ساز و آواز افغانی استاد عفیظ‌الله خیال که بیش از نیم صده بدین سو می نوازند، می خوانند و شاگردان زیادی دارند و شهرت درصدی زیاد آوازخوانان افغانستان و چند هنرمند در منطقه مرهون کمپوزهای ایشان است یاد خیری داریم. گفتیم بیشتر از نیم قرن شده آوازخوانی جناب خیال می گذرد. دلیل ثبوت این گفته سخنی از استاد مددی در سال 2009 در مصاحبه به بی بی سی هست که در ستایش از شخصیت و هنر استاد خیال او را هنرمند بزرگ، آهنگساز بی بدیل و آوازخوان چیره دست معرفی نموده و در بخشی از سخنانش گفته بود: درست 50 سال قبل در چنین فصل پاییزی بود که خدمت استاد عفیظ‌الله خیال که در آن وقت مدیر موسیقی رادیو بودند رسیدم و استاد خیال اجازه دادند که من در رادیو آواز بخوانم. استاد عفیظ‌الله خیال آهنگساز، آوازخوان و نوازنده مجرب و قابل افتخار مردم و رادیو تلویزیون افغانستان که با آواز جادویی و کمپوزهای پرکیفشان در دل دوستداران موسیقی جا دارند. در این یادواره زنده را تا زنده است یادش کنیم، این شماره یادی از استاد عفیظ‌الله خیال داریم با استفاده از نوشته آگاه موسیقی و هنر زلمه رزمی. با سپاس از ایشان در ارائه آن همکارم جاوید فیضی با ماست.
غمی دارم غمی تنهایی دارم با کس چیز نگویی سر شوری سودایی دارم با کس چیز نگویی سر شوری سودایی
جناب رزمی می نویسد برای دوستان آشنا به هنر موسیقی کشور استاد حفیظ الله خیال بی نیاز از معرفی و تمجید است. او یکی از چهره های برجسته هنر موسیقی کشور است که طی بیشتر از 5 دهه کار هنری با عناوین آوازخوان، آهنگساز و مدیر موسیقی رادیو کارنامه پربرگ و بار را به ارمغان گذاشته است. استاد خیال در جوانی به هنر موسیقی رو آورد و در کنار آوازخوانان چون استاد جلیل زلان، شفته، نسیم، خمار، زیارکش، رازق شوقی، کریم شوقی، وصال، هلال، پنهان، رجا و محمود یا گادیوان و دیگران همکاری با رادیو کابل وقت را آغاز کرد. نخستین بار در سال 1328 خورشیدی بود که با اجرای زنده یک آهنگ محلی با مطلع شوخ جفاکار کجا می روی صدایش را از طریق امواج رادیو به گوش مردم کشور رساند که مورد توجه قرار گرفت و سپس با نشر آهنگ های ماندگار دیگر نامش زبانزد علاقمندان هنر موسیقی شد و شفتگان در سراسر کشور پیدا کرد.
شوخی جفاکار
استاد خیال علاوه بر آهنگ‌های فولکلور در موسیقی کلاسیک و راگ و غزلخوانی نیز مهارت دارد و همین طور در کمپوز و آهنگسازی هم از جمله پرکارترین هاست. او هر آنچه را که می‌داند و می‌آفریند بدون بغض و بخل در اختیار دیگران می‌گذارد و عاشقانه این کار را می‌کند. چنانچه در میان آوازخوانان کشور کمتر کسی را میتوان یافت که آهنگ از ساخته های وی را نخوانده باشد. ساخته های ماندگار استاد خیال به صدها پارچه میرسد که مشهورترین آنها عبارتند از آهنگ های از غمت ای نازنین، عزم سفر میکنم با صدای خانم ژیلا و یک شب بارانی آمد به خانه من به آواز پرستو، ای تازه گل تو زینت گلزار کیستی با صدای محمد رفیع آوازخوان معروف هند و خانم ژیلا، تا زلف پریشان تو در دست صبا بود با صدای محمد رفیع، دیشب که تو از مهر به بام آمده بودی با صدای مهدی حسن و غیره. آهنگ ها می توان نام برد که امید است نسل های آینده نیز از آهنگ های وی بهره مند گردیده و رای این استاد گرانقدر هنر موسیقی کشور را بپیمایند. خانم رخشانه، ژیلا، پرستو، ناهید و عده دیگر از آوازخوانان نامدار کشور از جمله شاگردان و تعلیم یافتگان او هستند و از وی بهره های فراوان جستند. استاد خیال سفرهای زیاد هنری در داخل و خارج کشور داشته و کنسرت های زیاد در کشورهای مختلف انجام داده است، چنانچه آهنگ های مشترک وی با هنرمندان تاجیکستان در زمان اتحاد شوروی وقت تا امروز میان نسل کهن و جوان تاجیکستان شنونده های زیاد دارد. استاد خیال از سالها بدین سو در ایالات متحده امریکا به سر میبرد و در حلقات هنری جامعه افغانی در غربت از احترام خاص برخوردار است. عمرش دراز و صحتمندی و سلامتی همیشگی نصیبش باد.
بخش زنده را تا زنده است یادش کنید و حرفهایی در مورد کارهای استاد حفیظ الله خیال، یکی از هنرمندان و آهنگسازان مشهور افغانستان را شنیدید.
تداخل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصفاد قمش داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکدم بیستن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید مهمی رادیو زدیست که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
شنونده های عزیز، این شماره مجله فرهنگی آزادی با نشر آهنگی به صدای استاد خیال به پایان میرسد. با رادیو آزادی باشید.
Bye. ساعت ها نبرا کی وقت خواب است بیا یار جان شب مهتاب است دور از تو دلم دار و بتاب است ساعت ها نبرا کی وقت خواب است چرا یار جان نمی آیی مرا خوش نیست تنهایی جدا از تو دلم آبد چرا یار